خارج فقه القضا جلسه 31 سه‌شنبه 1 نوامبر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثمون به اینجا رسید که مسئله اجرت قاضی هیچ دلیلی بر حرمت نداره و لذا اگر حقوقی بگیره قاضی یا طبق توافق طرفین از اصحاب پرونده بخواد بگیره، ما به وجهی نرسیدیم، نه از ادله نقلی نه غیر نقلی بر من. خوشبختانه اینجا ما تنها هم نیستیم. حالا طبق حرفی که آقای صاحب عروه داره که مشهورم قائل به جوازن، گرچه من رو این مشهور تأمل دارم نسبت، ولی به هر حال یه بزرگی داره بیان میکنه. تو معاصرین هم آقای خویی دیگه قبلا یادتون باشه داشت. اما نکته ای که من دیروز اضافه کردم و میخوام عرض کنم، این یه نکته ایست که هم به مانعین ما میتونیم بگیم هم به مجوزین، و البته اینو جایی نمیبینید، حالا اینجا داره مطرح میشه. ببینید، مسئله اجرت قاضی مخصوصا وقتی بحث از گرفتن از اصحاب پرونده باشه یه مسئله حکومتیه، یعنی شأن حکومت هست که دخالت در این امور بکنه. عنوانو نگاه کنید، حکومتی انگاری مسئله اجرت قاضی، یعنی ما اینا رو از اختیارات صفحه 493 میبینم، دوستان خیلی دارن میگردن، ما دیگه وسط صفحه است دیگه، یه لحظه نگاه کنید بذارید زمین. ببینید، مسئله اجرت قاضی، مصالح این کار، میدونید جز اداره امور عامه است. حالا من یواش یواش میگم، هر جاش مناقشه دارید سوالم آزاده مثل همیشه. ببینید، اینا از مصالح عامه است. در مصالح عامه حکومت میتونه دخالت کنه. البته آخه ما یه حرف آدم گاهی میزنه تو فقه، از بیرون زخمیه، میدونید آدم خاطره خوبی نداره، بحثم خراب میشه. ما تا میگیم حکومت مثلا میتونه دخالت بکنه، یه حکومتی که هی میخواد سرک به زندگی مردم بکشه، دخالت بکنه، تو حریم خصوصی مردم وارد بشه، معمولا هم بی برنامه اگر باشه، این آدم خاطری خوبی نداره. ولی این ربطی به منی که دارم بحث میکنم و یه فضای سالم رو تصور میکنم نباید داشته باشه، حواستون باید باشه. ما دخالت های مکرر دولت ها در امور مردم اکثرا هم ناموجه و میرن تا یه مدتی بعد معلوم میشه اشتباه بوده، بر میگردن، درست هم بر نمیگردن. سیاست هم سیاست غیر منضبط، گفتم این رو باری به هر جهت. خب این خاطره ها حواستون باشه تو بحث ما اثرگذار نباشه. نه، ما فرض میکنیم حاکمیت صالح سالم اهل فکر که تو مثلا کارا حضور دارن، کارگزاران نظام، اگه واقعا مصلحت باشه مثلا همین جمهوری اسلامی جرم انگاری بکنه، یعنی میبینه اگر قضات بخوان از اصحاب پرونده پول بگیرن، فساد میاد رو فساد، یه سری فساد که هست یه سری هم اضافه میشه، خب اینجا جرم انگاری کنه، بگه من حکومت حقوق شما رو میدم، اشکال نداره، و به اصطلاح تجریم کنه، جرم انگاری کنه گرفتن رو. ما این رو آقایان از شؤون حکومت میدونیم، حکومت صالح، حکومت فکور، حکومت سالم، میگیم میتونه اجرت رو دخالت بکنه. یه نکته که من دوست دارم تو این عبارت دقت کنید، خودش یه بحث مهمیه. ببینید اصولا حکومت، والی میتونه در کار قضات، یعنی اختیار که به قضات میده اختیار محدود بده. الان در جمهوری اسلامی میده که همینطوره، در جمهوری اسلامی ولو تفکیک قوا ما داریم، یعنی قوه قضاییه زیر نظر قوه مجریه نیست، زیر نظر قوه مقننه نیست، ولی زیر نظر رهبری هست. بالاخره این هم یه شکلیه. اگر ما رهبری رو والی حساب کنیم، صاحب ولایت، و لذا رئیس قوه رو رهبری تعیین میکنه و حتی میگن مشروعیت قضاوت قضات و حدودش تابع نص بشه. مثلا اگر یه قاضی نظر خودش، نظر اجتهادیش با نظر رهبری یا با نظر قانون فرق بکنه، میگن نمیتونه به نظر خودش عمل کنه. خب مگه فقه ما نمیگه قاضی مجتهد؟ الان فقه رو شما نگاه کنید میگه قاضی مجتهد طبق نظر خودش، تازه نمیتونه طبق نظر دیگران عمل کنه، چون حکم به غیر ما انزل اللهه به اعتقاد خودش، یعنی حکم رهبری رو یا حکم قانون رو غیر ما انزل الله میدونه، چون اجتهادش چیز دیگه است. ولی در عین حال میگن شما اونی که نسبت کرده محدود نسبت کرده. حالا در اینجا ما میخوام از این سخن که درستم هست، یعنی جای خودش این سخن قابل دفاعست، خب ما میخوام از این سخن دوستان امروز استفاده کنیم، بگیم از اختیارات حکومت اینه که رو اجرت قاضی بتونه دخالت بکنه، مثلا بگه از متخاصمه نگیره یا بگیره، یا از خانده از خواهان بگیره نه خانده، مثلا از شاکی بگیره نه مشکوف. اینا امریست که در حوزه یعنی جزء مصالح عامه است و اداره مصالح عامه به حکومته. من فضلا برای این که میدونم این حرفا چالش داره، جالب اینه که گاهی وقتا هیچ طرف هم راضی نمی کنه. وقتی حرف رو مرز اعتدال باشه دو طرف دعوا معمولا راضی نمیشن. از مرحوم آقای نائینی یه عبارت آوردم، اون پاورقیه، بعد نگاه کنید. آقای نائینی دقت کنید، ایشون قوه قضا رو ذیل قوه به اصطلاح ولایت میگیره. حالا زمان آقای نائینی که ولی فقیه و این حرفا نبوده، ولی والی و قاضی بوده، که بعضیا والی اند بعضیا قاضی اند. با این که اون زمان بوده و مثل امروز جدا نبوده، ایشون میگه قضا از شؤون ولایت والیه و جزء اختیارات والی نسب قاضی میدونه. قهرن وقتی نسب قاضی در اختیار والیه، گسترش چی؟ محدودش چی؟ محدودش هم همین، مثلا به قاضی بگه تو در این منطقه قضاوت کن. مثلا حوزه، میدونید که دادگاه هم حوزه استحفاظی دارن، یه پرونده مال قم باشه نمیشه برد کاشان. خب حالا اگر یه کسی منصوب در دادگاه کاشان بخواد در دادگاه قم مثلا یا بین قم و تهران رسیدگی کنه، میگم فایده نداره. پس ببینید قبل از ما بزرگانی مثل محقق نائینی این مطلب رو دارن، رابطه قضا با ولایت. میدونید که یک سالی است تقریبا حوزه علمی دنبال یک کنگره است برای نائینی، بزرگداشت نائینی فراخانم داده و خیلی مقالاتم تا الان، چون من دبیر علمی اون کنگره هستم، تا امروز حدود 100 خورده مقاله اومده، 150-60 تا، حدود 50-60 تاش رسیده به یه جایی که نصابو داره. این بحث رو ندیدم کسی متعرض باشه، شاید جزء موضوعات پیشنهادی ما هم نبوده. البته ما گفتیم اگر کسی موضوع خوبی بیاره و کار بکنه هر زمان باشه، به شرطی که اونجا نباشه، قبلا نگفته باشیم، و کار خوب. یکی از موضوعات که الان داره به ذهنم میاد همینه، جناب نائینی و رابطه قوه قضاییه با، نگید قوه مجریه، بگید با ولایت والی. والی یعنی زمامدار، والی مثلا تو کشور ما میشه رهبری، اینجوری رهبری. حالا یه بحثی هم هست که آیا ایشون حتی در حکومت‌های جورم مثلا، حالا اگر زمامداره میخواد بگه، یا اونو اصلا مثلا بگیم از نطاق عدلش خارجه و نه میخواد حکومت صالح رو بگه، برای جای بحث داره. اون پاورقی که دارید آقایون آوردن دیگه، درسته؟ بله. این پاورقی 3 خط بیشتر نی 2 خط، ولی یک عالم مطلب توشه، کسی قبول کنه کسی رد کنه. ببینید اونجا که تو پاورقی میگه لا اشکال فی ثبوت تشریع الولایه فی شهر و جعل منصب الوالی، میگه ما یه منصبی داریم در شریعت، منصب ولایت، والی، کارگزار، حاکم. کما انهو یجعل منصب القضا، این کما انهو، یه وقت زمین رو برنگردونید به شاره ها، چنان که شاره منصب قضا قرار میده، نه، این برمیگرده به والی، زمیر به والی برمیگرده. کما ان الوالی، حالا صبر کنید بعدش میاد، یجعل منصب القضا و لکل منهما وظیفتون غیر وظیفت الاخر. حالا جالب اینه که میگه با اینکه والی قاضی رو نصب میکنه، اما تفکیک قوا رو قبول داره، یه وظیفه والی داره که قاضی نداره، وظیفه قاضی داره که والی نداره. بعد میگه کل ما یکون و وظیفت السلطان فی مملکته و منه، اینو میخوایم ما، جعل القاضی فی خطت ولایته. 3 نقطه میگه از جمله کاری که سلطان، یعنی ما یکون و وظیفه سلطان، ضمیر منور به ما برگردونی، از ما یکون و وظیفه سلطان جعل قاضی است در منطقه‌ای که ولایت داره. مثلا در ایران برای شهرهای ایران، و الا مثلا رهبر نمیتونه قاضی نصب کنه برای عراق مثلا، طبق این بیان طبق این بیان دیگه. یا حتی تو شهر بگه شما برای تهران، خب نمیتونه برای شیراز یه قضاوت بکنه. اجمالاً این بیان داره رابطه قضا رو با ولایت، حالا تعبیر کنید، بیان میکنه و میگه زیر مجمشه. من میخوام دوستان از این عبارت استفاده کنم برای درسمون. اگر واقعا اینطوره، پس از اختیارات حکومت هست که در اجرت قاضی دخالت کنه. تکرار میکنم، مثل آنچه که در جمهوری اسلامی الان میگذره، بگه حق نداره از متخاصمین بگیره، مخصوصا وقتی یه جا حقوق بگیره که دو جا که نمیتونه بگیره. برای یه کار دو تا حقوق نمیشه گرفت. البته من اینجا نوشتم، اینو زودی هم پریدم، ولی خود اینم یه بحثی داره. آیا انسان میتونه مثلا برای یک کار دو تا مثلا اجرت بگیره؟ مثلا فرض کنید حالا یه کسی داره درس میده برای یه شاگردی، بعد با خبر میشه که یه عده دارن استراق سم میکنن، از اونا هم حقوق بگیره. ایشون اجیر ایناست، اجیر شاگرد خاصه، بهش میگن اجیر خاص، پولم میگیره، ولی چون میدونه دیگران دارن استفاده میکنه از اونام اجرت بگیره، میشه یا نمیشه؟ جای کار داره. این مسلم گرفتن من رو هم تو برگه مسلم نگیرید و علامت شکم با یه فتعمل حالا بزنید. کجاست عبارت؟ میتونید پیدا کنید؟ بله، چی؟ آخر 93. بله بله، یک یه دایره باید دایره خالی باشه، نمیدونم هست یا نه. یک دو، درسته؟ برای یک عمل اخذ دو اجرت شرعا ناموجه است، پس نمیتونه قاضی هم حقوق بگیره هم از متخاصمین. چون ببینید داریم به شکل قاعده میگیم، اینجا درسته ها، ولی یه فتعمل بزنید. بعدم فتعمل رو میدونید کی حذفش کنید؟ وقتی رفتید کار کردید واقعا رو این قانون کار بشه. خود منم فکر میکنم باید مسئله رو بیشتر دنبال کنم. رو من دیدید بعضی وقتا میگم این مسئله 40 ساله 30 ساله، بعضی وقتا نه، این مسئله خیلی وقت نیست که فکر منو مشغول کرده، یه چند وقتیه، چند ماهیه، روش باید یه تأمل بشه. و ای کاش آقایونی که هی قواعد فقه می نویسن، زحمت می کشن، این نوع قواعد رو توجه بکنید. خوبه، لا تعاد، لا ضرر، لا حرج، قاعده احسان، همش خوبه. خود منم به مناسبت های مختلف خیلی از قواعد و مقاله دارم، اما یه سری قواعد دوستان هست اینا بیچارا کارتون خوابند، یعنی جا ندارن، نه مسکن مهر دارن، نه پردیسان چیزی بهشون دادن، نه شهرک مهدی خونه بهشون دادن، هیچ، بیچارا ردیف بودجه ندارن. مثل همین حالا یه چیز من میگم مطرح میکنم بعدم ول میشه. اینا رو اگر کسی از این حالون کارتون خواب در بیاره خیلی ثواب داره، خدمت به دانشه. مثل همین یک کتابی رو چند روز پیش یکی از آقایان به من داد، خود نویسنده، آنچه که برای خداست لا یرجع فی. خیلی خوشم اومد، داشت کردم. حالا واقعا یه کسی مثلا ابته قانون رو گفتن آقایونانه ای که ایشون خلق کرده باشه، ولی خب یه جا یه کسی 100 صفحه 60 صفحه 50 صفحه بحث کنه آنچه که انسان داد به خدا لا یرجع فی، خب این درسته نیست؟ مثلا چقدر قابل دفاعست؟ تو درس فردامون که فقه سیاسیه یه قاعده داریم که لا ینقلب و شیء اما هو علی. حالا شاید فردا شما نباشید عوض بشه، بس یه حدود عوض میشه، حالا شاید فردا برسیم، شاید هم بعدن. لا ین بله نه ببخشید، تو درس تفصیله ف... فردا، تو درس تفسیر شاید فردا هم نرسیم. لا ینقلب الشیء عما هو علیه، میدونی چقدر ثمر داره؟ تو باب نیت، من اگر نیت مثلا ظهر کردم، نیت عصر کردم، بعد متوجه نماز ظهر رو نخونده بودم، نیت عصر کردم، میگم خب اون باشه ظهر، حالا عصر رو بخونم، میگم آقا این حرف رو چیه؟ نزن لا ینقلب الشیء عما هو علیه. خب حالا کی گفته لا ینقلب الشیء؟ تو دستگاه فلسفه دارید میگید لا ینقلب الشیء عما هو علیه، یا تو دستگاه خدا این کاری که ما میکنیم بعد میخوایم عوضش کنیم؟ مثلا یک کسی نماز شروع میکنه برای امام زمان، بعد میبینه مثلا حالا زیارت امام رضاست، آخه زیارت مال امام رضاست، میگه خب باشه بره امام رضا. آقای میگن لا ینقلب الشیء، اول تو نیت امام زمان کردی، خب حالا کردیم، چاکر امام زمان هم هستیم، دستشون هم میبوسیم، خاک پاشون هم هستیم، ولی این نمازه بره امام رضا باشه. یه بحثی داریم، اینا را کسی قانون کنه. جوونا فضلا، جسارت نمیگم جوونها ها، شما فاضلی، خیلی کار مونده در فقه، در غیر فقه کلا دانش که لایتناهاست، لذا اینا هست. از جمله این قانونه، دو اجرت برای یک عمل، بله من کارمو بیفروشم به یه نفر، همزمان مثل زمینی که دوبار میفروشن بعضیا، خب بله این که درست، کار اگه برای زیده دیگه نمیتونی همین کارو بیدی به عمر، خب بله. اما اگر نه، مثل مثال که زدم، کسی یه کار انجام میده، خوبی که استفاده میکنه، از اونم پول میگیره، از اونم اجرت میگیره. حالا ببینیم یه فتعمل بذارید اینجا، دو، ببخشید آقا من تمام کنم، به حسب فرض، این دو خط رو میخوام براتون بخونم، به حسب فرض ولایت بر قضا به نگرفتن حقوق از نهادهای دیگر است. نه این نیست، بالاتر هست، اونجایی که میگیم حکومت انگاری، بله اونجا میاد که پیدا کنید بعد از اون تیتره، مدیریت آن را به والی سپرد. پیدا کردید؟ مدیریت رو به والی، خیلی بحث مهمیه، یعنی قضا بره ذیل ولایت، تا جایی که اگر مصلحت در من یا حتی در تجریم انگاری، یعنی جرم انگاری، حتی تجریم دیگه انگاری نمیخواد، اصلاح کنید عبارت، یا بگیم جرم انگاری یا بگیم تجریم، خود انگاری تو تجریم هست. بله من اینا رو درست کنم که بله، یعنی نه، یعنی مسئله رو حکومتی فرض کنیم، نه حکم حکومتی ها، مسئله رو از شؤون حکومت بگیریم. حالا بستگی داره، اگر شما حکومت رو در انحصار فقیه بگیرید، بله من یه جور نوشتم که با مبانی گوناگون بسازه. میدونید که ما ولایت رو منحصر به فقیه نمیدونیم، ولایت عالم، عاقل، عادل، اینا رو نمیدونم از نگاهتون مشخصه که نه، متوجهه، یعنی سواله براتون. خب اینا بحثش سال گذشته ما بوده، علی حال عبارت رو ناتوانش نکنید، حالا هرچی مبناتون بود همون. خب میخواستم بخونم که دیگه خواندم. آقایون ما اینجا پیشنهاد ماده قانونی داریم، در واقع خلاصه هست، میخواد دست من رو نگاه کنید. ببینید ما ارتزاق از بیت المال رو جایز شمردیم، حتی به مقدار احتیاج هم نگفتیم، گفتیم هر چه مصلحت باشه ولو فوق احتیاج، از متخاصمین بگیره، از حکومت بگیره، اجازه داریم. کسانی که در اطراف قاضی هم گاهی کسانی هستن که حال به قول قدیمی ها میگفتن مترجمن، کاتبن، امروزه میخواد پرونده مثل دادستان، مدعی العموم و و و اینا هم طبق همین قانون میره جلو. این هم از نکاتی بود که گفتیم. بحث جرم انگاریش هم که اشاره کردیم. یه چیزی من آقایون اینجا آوردم، آخر ما هی میگیم والی، بعضی وقتا کاری که والی میخواد بکنه یه نهاد میکنه، مثلا خود والی نمیکنه، مجلس این کار رو میکنه. مثلا اگر در جمهوری اسلامی رهبری واگذار کرد حدود اختیارات قضات رو به مجلس، مثلا مجلس اجازه داد که قوه قضاییه قاضی معزون بگیره یا نگیره، یا گفت مثلا هر قاضی در خطه خودش میتونه قضاوت کنه نه جای دیگه، یا یه شرایطی گذاشت. البته اینا چون ذیل ولایت معنا میشن قهرن اختیارات والی رو پیدا میکنن. این تبصره یک همینه. یه وقت خواستید دیگه شب بخوانید من نخوانم. خب آقایون یادتون باشه روز اول درس، الان جلسه چندمی؟ سی یکم. روز اول درس ما وارد منابع مالی قضا شدیم و پیرا قضا. ولی اون روز بهتون گفتم حالا که این بحثا پیش میاد جای دیگه هم که کسی شما معلوم نیست بخونید، مام نخوندیم، بعضی از اجرت های دیگر رو هم بحث کنیم. مثلا اجرت بر تبلیغ دین، اجرت بر اذان، تعلیم قرآن، تعلیم احکام. جسارت نباشه به مراجع بزرگوار. اجرت بر افتا، اجرت بر تجهیز میت، اجرت امام جماعت، اجرت بر معموم شدن. بگه اشکال نداره من سه وعده میام پشت سر شما نماز، ولی بالاخره کرای تاکسی دارم، اسنپ باید بدم. البته منظورش چیز دیگه هستا. خلاصه من اینا من اولین بار دارم میشنوم. خب اولا یه مشکل داره، همزمانیش در نماز همزمان دو نفر برای یه مرده خلاف احتیاطه. صاحب عروونا که قبول ندارن، حالا بعضی هم تا قبول دارن. خب این میشه همزمان. بعد حالا اگر همزمانیشو کسی حل کنه رو برخی فتاوا، بعد ایشون مثلا اجیر شده، حالا میره اجیر میگیره، اجیر شده میره اجیر میگیره، مثلا اگر بخواد پول کمتری بده که باز میدونید اینم باز یه اشکالی داره، اجیر وقتی میشه نمیتونه. فرض کنید مثلا یه سال نماز برداره 6 میلیون، 3 ماشو خودش بخونه 3 میلیون، 9 ماشو بده به یک مادر مرده‌ای به 3 میلیون. اینم باز از این جهت هم حواسش باشه اگه کسی این کارو میکنه دیگه. حالا مگر بگید شما یه خدایی برای ما گفتی که با همه اینا کنار میاد. ولی باید حواسمون باشه دوستان، خدای خوب جای خودش، ما هم یه وظایفی داریم، قانون رو باید محترم شمرد. داستان اون شیخ حسین یزدی نشه که گفت من یقین دارم نمیخونه، ولی حالا یه پولی میخواد گیر فقیر بیاد بذار بیاد. اون گفته بود من خب میدونم این نماز به درد اون فقیر نمیخوره، ولی پول به درد این فقیر میخوره. اینجوری نش، اینا جرأت. اجازه بدید آقا حالا اوناش دیگه راه اصلاح داره، نمیخوام بگم بسته است، ولی حواسشون به اینا باشه. منم نخواستم راه رو ببندم. ببینید آقایان، بحث مهمی داریم وارد میشیم دیگه. بحث قاضی تموم شد، همه چیش تموم شد، نظرم دادیم دیگه، به چیز روشن رسیدیم. اما این بحث جدید، ببینید خوشبختانه تو این بحث جدید ما خیلی چیزا دیگه دستمون هست، نیاز نیست که بحث کنیم. مثلا خیلی ها اخذ اجرت بر تبلیغ دین، تعلیم قرآن، اینا رو جایی که واجب باشه مثل تبلیغ حداقل ها واجبه دیگه، گفتن چون واجبه نمیشه پول گرفت. خب اگر دقت کردین ما ضربنا پنبته، عربیش درست میشه دیگه، پنبش رو زدیم. ما گفتیم آقا به قول اون آقا به اون 27 قرآن قسم وجوب مانع اخذ اجرت نیست. ما دیگه با اجرت با واجبات عبادیش اومدیم. بله من پول بگیرم برای خودم نماز بخونم، این باطله، نه از باب این که واجبه، از باب این که کاری بر کس دیگه نمی کنم. اکل مال به باطله، اونو نباید یه وقت بیاریم این وسط. آخه آوردن ها، بعضی این آوردن، این چه ربطی داره؟ جایی که برای کسی کار بکنه و اون کس استفاده بکنه. ولذا ببینید ما این که میگم راحتیم از این جهت، اینا دیگه بحث نمی کنیم. از جهت ادله عام که این واجبه، یا یه چیزی شیخ انصاری مطرح میکرد، اونم از همین قواعدیست که الان جای کار داره، حق غیره. خب میگفتیم حق غیره هست، ولی کی گفته مجانیته؟ توجه کردید؟ حق غیره، خب حق غیر باشه، چاره ممکنه مثل پزشکی حق غیره، طبابت حق مریضه، ولی پولم میتونه پزشک بگیره. این از همون قواعدی است که اگه کار بکنید، یعنی بذارید تو همون لیست قواعدی که باید کار بشه. آقا ببینید ما اینا نمیخوایم بحث کنیم، میدونید میخوایم چه کار کنیم؟ یه چند روزی اگر دلیل خاصی داریم اونا رو، دلیل خاص، البته خاص که میگم خاص نسبی، گاهی در یه مورد گاهی در چند مورد، ولی از این عمومات که مثلا واجبه نیست. به همین خاطر هم یه مقدار بحثمون میخوام جمع و جور بشه دوستان. من سعی میکنم به اندازه کافی بحث بشه، ولی خیلی هم نمیخوام مفصل بحث کنیم. مثلا در اذان روایت داریم، بعضی ها گفتن در تبلیغ احکام روایت داریم، بسیار خوب. حالا یا خصوص تبلیغ احکام یا یه چیزی عامتر. خب آقایون معمول کار ما چیه تو این چند سال؟ اول یه تتبعی صورت میدیم، درسته؟ یه مقداری با افکار علما آشنا بشیم. تو خود همین آشنا شدن با افکار علما مسئله رو می ادله رو میبینیم، چیزها رو میبینیم. بعد معمولا یه نقد اولیه داریم مثلا با آقایون. مرحله آخرم که تحقیقه. حالا تو تحقیقم ممکنه نقد اساسی داشته باشیم. خب از کی شروع کنیم؟ ما ماتنمون کیه که متنشو محور قرار دادیم؟ آقای خویست. البته نه در مبانی تکمله، در مصباح الفقاهه. آقایان اینو بگم که زمینه فکر بشه برای انشاءالله شنبه، چون فردا که فقه سیاسی داریم. آقایون ایشون فرموده است برای تبلیغ دین، برای تعلیم دین، حالا تبلیغ هم یه نوع تعلیمه، برای تبلیغ احکام، تبلیغ دین، تعلیم مسائل دینی حرام از پول گرفتن. همچنین برای قضاوت، نگید خب قضاوت رو قبلا گفته، خب تو مبانی ما الان داریم از مصباح میگیم، میگیم آقا به چه دلیل؟ میفرماید آقا رشوه است. پولی که یه منبری میگیره برای منبر، حالا یه دفعه پول نمیگیره، آخر کار یه چیزی بهش میدن، خب نه دقته میکنه، نه مهمه، نه حساسه. اما اگر بخواد اجرت بگیره، یا حتی جعاله، اونم اجرته، بگه هر که اومد منبر ما رو رفت 100 تومنش میدم، بگه من میام، عقد جعاله یا ایقاع جعاله، عقد ایقاع، اجرت، جعل، حرامه، رشوه است. قضا هم همینطور. بعد یه چیزی اضافه میکنه، میفرماید که اصلاً طبع بعضی کارا مجانیته. اینم آقای از همون قواعد، ببینید آدم حساس باشه چه تند و تند پیدا میکنه. طبع بعضی از کارها مجانیته. حالا این تعبیر دیگه از منه، آخه لامصب خدا مجتهدت کرده، نعمت اجتهاد بهت داده، حالا دو نفر دعوا دارن، اومدن پیشت میگه پول بده تا من قضاوت کنم، خدا میخواد این کار مجانیت باشه؟ یا تبلیغ احکام، حال پیاز داغش هم بکنی، حوزه اومدی سهم امام استفاده که خود درستن سهم امامی، من و شما دوستان خودمون سهم امامی، خودمون هم شده فقط پول تو جیبمون سهم امامی، خودمون هم شده سهم امام علیه السلام. حالا میخوای یه منبر بری میگی مثلا کذا و کذا، حالا این صداها ضبط هم میشه میره بره تو رسانه ها، نمیدونم، حالا بعضن هم مثل یه صدای دو سه روزه از من، این مال 3 سال 4 سال پیش، حال تازه راه پیدا کردن بهش، حالا این هم اینطور، حالا قبل و بعدشو بزنن و بگن دیگه، حالا نمیتونیم که صحبت نکنیم دیگه، بحث نکنیم. آقایون ایشون میگه اینا مجانیت توشه، گوش میکنید، من عبارت ایشونو آوردم تو صفحه بعد که دارید برگرو، ولی نمیرسیم امروز. این آقایون از همون موضوعاتیست که قانونیست که کار بشه، که بعض الحرف، بعضی حرفه ها مجانیت درش عقد شده شرعن، این یک کسی دنبال کنه دلیلش چیه، کجاها. حالا این فقیه بزرگ داره استفاده میکنه از این. اگه یادتون باشه یه روایتی یوسف بن جابر هم داشتیم که امام پیامبر میفرمودن که لعنت کرده خداوند کسی که مردم به فقهش احتیاج دارن، فسألهم الرشوه. این فقه رو میدونید آقای خویی فقط قضاوت نمیگیره، میگه تدریس، تعلیم احکام، تبلیغ، قضاوت، همه اینا رو میگیره. خب حالا شما باشید علما، میخوام زمینه فکر شنبه‌تون آماده کنم، چی میفرمایید؟ این حرف آقای خویی دیگه، یه فقیه سترد، ایشون از راه رشوه بودن وارد شده، و اون روایت یوسف ابن جابر کپتن میگه سندش ضعیفه، و مجانیت، اینم یادتون نره تا شنبه انشاءالله. بفرمایید اینجلو آقا.